بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. كلمة الصلاح در آیات قرآن کریم از روایات ضد فساد به کار گرفته شده مثل دو کلمه حق و باطل، نور و ظلمت، صدق و کذب. و در روایت مهمی که کتاب شریف محاسن از رسول خدا نقل میکنه مثل الله و شیطان، خداوند متعال در سوره مبارکه بقره درباره فساد و مفسد آیات خیلی جالبی داره. در یک آیه، البته در پایان آیه، بعد از این که فساد رو معنی میکنه و بیان میکنه و روشن میکنه که فساد چیه، دو موردشو که بیان میکنه میفرماید ان الله لا يحب الفساد، خدا فساد رو دوست نداره، از فساد نفرت داره. خب فساد یه چیزی در هوا و فضا که نیست، یه سلسله برنامه های انحرافیه که یا در عمل انسان ظهور میکنه یا در حال انسان. یا در اندیشه انسان یا در عقاید انسان. هر کجام که فساد لانه کنه تحلیل میبره انسان رو. اثر فساد رو در تحلیل بری از فساد نمیشه گرفت، مثل این که چربی روغن رو از روغن نمیشه گرفت، یا در طلوع آفتاب حرارت رو از شعاع آفتاب نمیشه گرفت. فساد در حد خودش ارزش‌ها رو تحلیل می‌بره. طبق آیات قرآن مجید یه سیر نزولی به انسان میده و نهایتاً انسان رو به یه نقطه‌ای میرسونه که تمام نیروها و حالات جذب کننده فیوضات پروردگار رو در انسان نابود میکنه، ریشه‌کن میکنه، از بین میبره. باز در همین زمینه آیات خیلی جالبی داریم. مثلا در یک آیه پروردگار درباره اهل فساد که به این نقطه رسیدن، یعنی همه استعدادها و نیروهای جذب فیوضات الهیه درشون نابود شده، به پیغمبر می‌فرماید نگات می‌کنن، رفت و آمداتون می‌بینن، صدات به گوششون می‌خوره، درکت نمی‌کنن. آخر آیه می فرماید ولکن لا یبصرون، نمی فهمند. این خیلی خطره که حقیقت کنار آدم باشه، نور کنار آدم باشه، حق کنار آدم باشه، ولی درک نکنه، یعنی ابزار لمس حق رو، ابزار درک حق رو دیگه نداشته باشه. باز در یه آیه دیگه می‌فرماید که وقتی قرآن رو می‌خونی یا وقتی قرآن رو میخونن، نگاهشون به قرآن کریم اینه. شما ببینید این نقطه چه نقطه خطرناکیه. حالا میشه براتون یه 20 آیه قرآن من بخونم در امور گوناگون، 4-5 تاشو میخونم. ما فارسی زبان هستیم، عرب ها دیگه، این آیاتی که براتون قرائت میکنم خیلی براشون روشن بود، احتیاج به تفسیر و مفسرم نداشتن. وقت ببینید نظرشون راجع به قرآن کریم چی بوده؟ خذ العفو، ملتزم گذشت باش، از عصبانیت و خشم و تلخی و درگیری و پنجه به رو انداختن بپرهیز، آدم نرمی باش، آدم خوشخویی باش. گذشت یه ارزشه، گذشت اولا نمیذاره بدنت به طرف بیماری سرعت بگیره. این در روایاتمونه که آدمایی که اهل گذشتن، اهل حالن، نرمن، خیلی کمتر مریض میشن. رسول خدا میفرمایند الغضب این از کوره در رفتنا، داغ کردنا، داد کشیدنا، نظام حال به هم ریخته شدن مفتاح و کل شر، کلید همه بیماری هاست. دانشمندان امروز میگن اونایی که عصبانی میشن غده های روی کلیه اونها شروع میکنن به سرعت سم ریختن تو خون. حالا پیغمبر اکرم به عربای مکه و مدینه واقعا زمینه نبود که بفرماین رو کلیهاتون قددی هست، وقتی نظام درونتون رو به هم میریزین این قده ها سم ترشح میکنن، خونتون داغ میکنه، چهرتون قرمز میشه، بینیتون تیر میکشه، صداتون بالا میره و از پایبند بودن به مسائل الهی و انسانی درتون میبره. و ممکن بود به همدیگه نگاه بکنن کلیه چی چیه، قده چی چیه، سم ترشح میکنه تو خون یعنی. خذ العفو و امر بالعرف، انسان هر کی کنارت یا کنارت نیست او رو وادار به کار پسندیده کن. این هنر رو همه هم دارن و حالا با تون صدا، با استخدام کلمات زیبا، با نگاه با محبت، با نرمی، با حوصله، درصد خوبی از مردم رو میشه به کارهای پسندیده کشید. و اعرض عن الجاهلین، با آدمای نفهم درگیر نشو. خب این یک آیه. باز در همین زمینه در سوره آل عمران این آیه در اعراف بود. شما متن این آیه رو می‌بینید چقدر زیباست. الذین ينفقون فی السراء و الضراء، آدمایی که منششون کرم، آگاهی، بزرگواری، وقار، آدمای با محبتی هن، اینا یک کارشون انفاق در راه خداست، چه روزی که داشته باشن خودشون هم خوب میفهمن که الان مسئولیتشون در انفاق 10 میلیون تومن فسر را و زر را، چه روزی که نداشته باشن میبینه 10 تا آجر بیشتر نمیتونه برای این ساختمان خیریه بده. یه رو 10 میلیون میتونست بده، 10 میلیون میداد، الان 10 تا آجر 10 تا آجر میده. رها نمی کنه این اخلاق رو. والکاظمین الغیظ، از کوره در نمی رن. امیر المومنین می فرمد ممکنه اینجا مردم قضاوت بدم در حقشون بکنن، بگن این سیب زمینی عجب آدم بیرگیه، در حالی که این آدم هست رگش وصله به پروردگار، خیلی هم رگ خوبی داره. ول آفین عن الناس، اهل گذشتن از همه. والله یحب المحسنین، اینا آدم های نیکوکاری هن. این بخش مال نیکوکاری اخلاقشونه و پولدهیشونه. نوع این آیات در قرآنه. حالا آیات مربوط به توحید، مثلا در قرآن مجید میگه اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. دوره میگه ما زمین رو یه محل آماده‌ای براتون قرار دادیم، جعل لكم الارض فراشا و السماء بناء و انزل من السماء ماء از ابرها آب نازل کردیم، فأخرج به من الثمرات، با کمک این آب هر گونه محصولی را از زمین در آوردیم. رزقا لکم، که لنگ نزن زندگی تو، آی آب کو، نون کو، میوه کو، سبزی کو. اونایی که بر اثر فساد ارزشاشون تحلیل رفت و به عبارت ساده تر گیرندگی هاشون همه نابود شد، یه نوع گیرندگی بیشتر براشون قرآن میگه نمونده و اون جذب مواد غذایی با شکمشونه، هم هیچ گیرندهی دیگه درشون نیست. ما کارگاه خیلی عجیبی هست. شما ببینید در همین کره زمین از نوع ما قدرت گیرندگی انسان به کجا رسید که قرآن میگه کلم الله و موسی تکلیما، شنیدن صدای پروردگار اصلا کم ارزش نیست، قابل ارزیابی هم. خب این چه گیرندگی پرقدرتی. ما همین گیرندگی موسی رو یه مرحله پایین تری شد دار. قرآن هم میگه داریم، تو سوره و شمس هم میگه تو این گیرندگی 11 تا قسم هم میخوره خدا تا برسه به فعلهمه ها فجوره ها و تقوی. خیلی جام کاری به فجوره ها و تقوی نداره، یه الهاماتی به انسان میشه که این الهام باعث جستن آدم از خطر میشه. خیلی هم اتفاق میفته. یکی از چهرهای سرشناس حوزه نجف نقل میکنه، داستان مال 70-80 سال پیشه، میگه ما دست با کردیم نجف، یه خونه خریدیم. خب درهای قدیمی کلون داشت، کلیدهای بزرگ آهنی، با زن و بچه‌م قرار گذاشتیم، اگه ما رفتیم بیرون کلیدو میذاریم زیر چارچوب، شما رفتیم شما بذاریم که پشت در نمونیم. ایشون میفرمودن شب 30 سال من کلید میذاشتم، اونا کلید میذاشتم. یه شب زن و بچه جایی بودن، منم جایی دیگه. من زودتر رسیدم. خب 30 سال ما تا میرسیدیم دم در، سریع میشستیم و کلید رو در میوبردیم، در رو با میکردیم. اون شب خیلی با عجله ننشستم، دستم دراز نکردم، انگار یه کسی از درون به هم میگفت یه کبریت بزن و کلیتو برد. اما 30 سال بود کبریت نمیزدیم. خب اونجا هم درصد بالایی از مردم در مناطق عرب نشین با کمال تأسف حتی از مرجع تقلیدشون گرفته تا پایین سیگاری هم، درصد بالایی. همیشه کبریت باشون هست. خیلی آروم نشستم کبریت رو در بردم زدم تو نور، کلیت رو نگاه کردم، دیدم به اندازه یک کف دست یه عقرب سیاه رو کلیت نشست. این گیرنده باید باشه که خدا به آدم الهام بکنه کبریت بزن. تو فساد همین گیرندگی هم نابود میشه. خب این قرآن، اون آیه راجع به خدا، راجع به زمین، راجع به آسمون، راجع به بارون، راجع به محصولات، اون آیه راجع به گذشت، این آیه راجع به انفاق، نوع آیات در قرآن همینه. اون وقت قرآن میگه اینا زمانی که قرآن رو میشنون، میشنن دور هم دیگه، قضاوتشون نسبت به قرآن اینه، این هازا خیلی هم قاطع میگنم، یعنی این ترکیب آیه اینو میگه که میگفتن غیر از اینی که قضاوت میکنیم درباره قرآن جای هیچ قضاوتی نیست. همینه، این هو الا اساطیر الاولین، تمام این قرآن، این هازا اشاره می کردن، استثنام نمی کردن که بگن حالا این آیه نه، این خوبه، این که میگه خذ العفو و امر بالعرف این آیه خوبه، یا این آیه که میگه و بالوالدین احسانا این خوبه. استثنا نمی کردن، قرآن میگه، دور هم میشستن اشاره میکردن میگفتن کل این کتاب جز افسانه های بی سر و ته و بی ریشه بافده شده گذشتگان نیست، که معلوم این آدم این افسانه های بافده شده بی ریشه رو از کیا میگیره و میاد به خورد ما میده. این ما نابود شدن گیرندگیه. این قرآن افسانه است، میگفتن اساطیره، میگفتن چیزایی که نشستن به هم بافتن، میگفتن. حالا جاهای دیگه قرآن، قرآن مجید میگه میشستن میگفتن این یواشکی و پنهانی با یهودیا و مسیحیا سر و سر داره، این حرفا رو اونا به گوشش میخونن، اینم میاد تبدیلش میکنه به عربی و به ما میگه که وحیه. این خطرات فساده. البته یه روز و دو روز هم آدم تمام گیرندگیاشو از دست نمیده، یه 5 سالی 10 سالی 20 سالی آدم باید رها زندگی بکنه، با همه هم زندگی بکنه، با هر گناهی هم بسازه، با هر حرامی هم آشتی باشه، تا این آتشها این گیرندگی ها رو بسوزونه و بعد آدم رو به این نقطه برسونه. البته حرفای دیگه هم اینا دارن که قرآن مجید نقل میکنه، مثلا یه حرفشون این بود که میگفتن و ما یهلکنا الا الدهر، عمر ما تموم که شد وقتش بوده تموم بشه، ما در روزگار زندگی میکنیم، یه روزم روزگار ما رو نمیخواد، ما میمیریم، وقتی مردیم خود جلو چشممونه، بدن میپوسه، استخون میبوسه، بعد یه مش خاک تو قبر بیشتر نمیمونه، من یحیی العظام، دندونشو میشکستم، پیشونیشو میشکستم، افرادشو میکشتم، جرمی که نداشت، همه این بلاهایی که به سرش اومد فقط مال خوندن قرآن بود و دعوت به قرآن و دعوت به این که از فساد به صلاح رو کنید. چیزی دیگه نمی گفت، حرفی دیگه نمی زد. یادم، یعنی الان یادم اومد، یه بار که در بدترین زندان تهران بودم من، که اون زمان اسم این زندان خونواده ها رو واقعا به وحشت میندا. خودمان که بیرون بودیم هنوز این زندان رو نرفته بودیم و میدونستیم کجاست، برای خودمان وحشتناک بود. شاید در مسیر مبارزه میگودیم خدایا گیر افتادیم اونجا ما رو نبرن. تو جلسات سری هم که میشستیم یکی از بحثامون همین زندان بود که یه جوری باشه هستی گیر نیفتیم، لو نریم. حالا گیر افتادیم هم اینجا نبرن ما رو، حالا بردن. اصل فضا فضای پروحشتی بود، شبا نمیشد بخوابیم از صدای ناله و شکنجه و عربده و فریاد. و سه فضای شبش خیلی فضای سنگین، نه این که آدم بترسه و ناراحت باشه چرا گرفتنش، اما نقطه نقطه‌ای بود که به پروردگار میگفتیم اگه صلاح ما در نجات ماست از اینجا ما رو ببرن. یا مخلص الشجر من بین ماء و طین خلصنی من سجن هارون. اون زندان این نقطه رو داشت. یه روزی اومدن اعلام کردن رئیس زندان که اسمش اون زمان برای ماهای اسم پروحشتی بود، گفتن اومده میخواد اتاقا رو بازدید بکنه. خب ما هم با لباس زندان بودیم و با یه کبری با یه تکبری با انگشتش به من اشاره کرد. من اومدم جلو، گفتش که برای چی گرفتنت؟ قبلنم به من گفته بودن بچه ها با این خیلی حرف نزن، نرمم حرف بزنین، خوک عجیبیه. گفتم من دو تا جرم دارم. واقعا هم همین دوتا جرم رو داشتم خود و خدا. تو بازجوییام هم فهمیدم این دو جرم رو، چون دیدم بازجو با نوارایی که تو کشوی میزش از من خودشون فرستادن پا منبر گرفتن، با نوارایی که گوش داده و مطالبی که داره به من میگه، من از گفتار بازجو نقطه جرم و فهمی کدیم. حالا به اینم میگیم یه نمیخوان ما رو بگیرن که گرفتنمون، نمیخوان ما رو بیارن زندان، ما که زندان هستیم الان اسیریم. گفتم به دو جرم منو گرفت. هیچی هم نگو وقتی گفتم، خیلی تو هم رفت و رفت. یه بار دیگه من دیدمش، گفتم جرم اولم انتقال آیات قرآن به مردم بوده، جرم دومم انتقال نهج البلاغه، چون اون وقت رو نهج البلاغه هم خیلی حساس بود. من کاری به الان و مشکلاتی که داریم ندارم، ولی انقدر بدونید که اونا قبلیای اینا واقعا در صدد بودن تو این مملکت اگر بشه چراغ قرآن و اهل بیتو برا همیشه خاموش کنن. نه که ما وضع موجود و با همه سختیاش باید شکر بکنیم که اقلا در کنار این حکومتی که هست به زور ما رو نمیبرن جهنم، میتونیم راحت بریم بهش. اما اگه اونا موفق شده بودن درصد بالایی از ما فعلیا رو میبردن جهنم، نسل بعدمونم کلشون جهنمی میشدن، دخترمون و پسرمون. اما الان گیر مشکلات گرونی و اقتصادی هستیم، گیر مشکلات معنوی و خدا و انبیا و ائمه نیستیم و بر این نعمت و الله تا ابد نمیشه شکر کرد. خدا ما رو آزاد کرد، خدا ما رو نجات داد. این دو تا جور، تمام بلاهایی که سر پیغمبر اکرم اومد به خاطر قرآن بود. ببینید تا زمانی که قرآن رو نیورده بودن براش از جانب خدا و آیه نخونده بود، 40 سال با احترام زندگی میکرد، مورد محبت بود. این خائنا اینقدر خوبی ازش دیده بودن که اسمشو گذاشته بودن امین، ولی تا قرآن شروع شد اسم امین برگشت به مجنون. یقولون انه لمجنون، گفتم بیچاره 40 سال حالش خوب بود، تازگی ها دیوونه شد. اسم امین برگشت به ساحر، یقولون هازا سحر مستمر. این اصل بنده خدا پاش تو جادوگری گیر کرده، تعطیلم نمیشه، سحر مستمر. اسم امین جاشو داد به کذاب، گفتن بنده خدا تبدیل به کمپانی دروغ سازی شده، چه دروغایی میگه، عالم خدا داره، عجب دروغ شاخ داری، شما بعد مردن زنده میشین، عجب دروغ، شما رو در بعد مردنتون میارن تو دادگاه، حداقل 50 تا دادگاه رو باید عبور بکنید، دادگاه پول، دادگاه زن و بچه است، دادگاه نماز، دادگاه چیه؟ میگفتن عجب دروغای پشت هم میباد. تمام اینا مال نابود شدن گیرندگی ها بود، فساد گیرندگی ها رو نابود میکن. خب یه آیم در این زمینه براتون بخونم، این آیم خیلی آیه عجیبیه، من کمتر شنیدم رو منبرا، تا جایی که به منبرا برخوردم و این آیه رو از منبر یا شنیدم موشه کافی بشه. آیه روانکاوی بسیار مهمی نسبت به اهل فساد داد. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء، معلوم میشه قبلا اینا اینجوری نبودن، گیرندگی داشتن، نسبتا یه خوبیایی داشتن، فساد استمرار پیدا کرد به اینجا رسید. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا به آیات الله. کار اینا به جایی میرسه که تمام آیات خدا رو منکر میشن، دیگه نمیگیرن که قبول بکنن، نمیپذیرن. این فساده. حالا دو موردشو در همون آیه سوره بقره میگه که پایان میده آیه رو به ان الله لا یحب الفساد. یکی که خیلی فساد خطرناکیه و تو کشور ما هم رایجه، هم قدرت‌های دولتی نامرئی که شناختشون خیلی زود میسر نیست، چند سالی ماهی باید بگذره تا خوبای دولت بفهمن که چه جنایتی اتفاق افتاده، شخصش نامرئیه، اشخاصش نامرئیان، ولی عوارضش تو جامعه مرئیه. یکی تو قدرتمندان نامرئی که یه لباس دیگه دارن، یه قیافه دیگه دارن، اونی نیستن که میبینیمشون، میبیننشون. یکی هم در مردم. آیه شریفه میگه یه نوع فساد، اخلال در اقتصاد مردم، اخلال در اقتصاد، نامرئی، تمام کانالهای سرازیر شدن ثروت رو به سوی خودشون برمیگردونن و مردم به محرومیتها و مشکلات سختی دچار میشن. اخلال اقتصادی، این یه فساد. تو اخلال اقتصادی کثیف‌ترین پولا رو که حد 70 میلیون مظلوم میخورن، خب بعد مدتی گیرندگی ها تموم میشه، بدتر میخورن، درنده تر میخورن، گیرندگی دیگه نداره. یعنی صدای ناله 70 میلیون نفر رو از کانالهای مختلف میشنون، اصلا دلشون نمیسوزه، میخندن. و یکی هم که خیلی خطرناکتر از اخلال اقتصادیه، آیه میگه اخلال در تربیت نسل. اونجا هم البته کانال پول در آوردن، اخلال در نسل. حالا تون قرصای روانگردان وارد میکنن، خروار قرصای ایکس وارد میکنن، خروار مستهجن ترین فیلم ها رو وارد میکنن یا به تجارت یا به دلالی از اسرائیل و اروپا. یه بار منو دعوت کردن دادگستری، در یه انباری رو وا کردن، انبار بزرگی بود، از کف انبار تا تاق فقط فیلم بود و سیدی. گفتن کل اینا در اسرائیل پر شده و از دایره مرزهای ایران وارد ایران شده. یه فیلمش کافیه پسران و دختران ما رو نابود کنه، یه فیلمش، نه یه انبار فیلم. حالا متن آیه رو ببینید. و ازا تولا سعاف الارض، سعاف الارض یعنی خواب ندارن، خواب ندارن، کار میکنن، میدوان، عرق میریزن، لیهلک الحرس، تا اخلال شدید اقتصادی ایجاد بکنن و نسل، تا جوان یک مملکت رو نابود کنن. یهلک میگه نابود کن، یعنی جوان تبدیل بشه به یه موجودی که تمام گیرندگی ها از بین بره، فقط شکم بمونه که بگیره بخور. بعد پر شدن شکم هم که میدونی چه عوارضی به بار میاد. والله لا یحب الفساد. وقت اینجا آدم میفهمه صلاح چه ارزش. هر که آیین حقیقت نشناسد ز مجاز، خاج در حلقه رندان نشود محرم راز. یا به بیهود مبر نام محبت به زبان، یا چو پروانه بسوز از غم و با درد بسوز. مگذارید قدم بیهوده در وادی حق، کاندر این مرحله بسیار نشیب است و فراز. آنقدر حلق بزن بر در درگاه خدا، تا کند صاحب این خانه برویت در باز. وقتی به او پیشنهاد کردن خانومایی که از قبیله خودش بودن، ما برای عیادت اومدیم و برای اینکه اگر کاری برای خانه داریم براتون انجام بدیم. میان بستر افتاده بود، فرمود خانومام هیچ کاری ندارم برام انجام بدی. با این وضع حالم خودم برای بعد مرگم نان پختم، با این وضع حالم خودم لباسای علی و بچه‌هامو شستم. که برای یه مدتی بعد من نگران کار خونه نباشم. اما حالا که دلتون میخواد برام کاری انجام بدی، چهار پنج روز از این بستر نتونستم بلند شم. خیلی برا بابام دلتنگم، به من کمک بدین منو تا کنار قبر بابام ببرین. به خدا قسم نه به عنوان این که یه روحانی شیعه هستم دلم می سوزه، نه به عنوان این که یه شیعه هستم می خوام بگم چقدر بلا به سرش اومد که تو سن 18 سالگی دیگه طاقت بلند شدن از بستر رو ندارم. زیر بغلش رو گرفتم تا کنار قبر باباش اووردم، خودش رو انداخ روی قبر. خیلی من توان موشه کافی کردن جملاتش رو ندارم. عبتا رفعت قوتی، و شم و طبیعت اوی. بابا بلند شو ببین مردم به ما میگن خوب شدین همه بلا سرتون اومد. بابا بلند شو ببین چقدر به ما زخم زبان میزنن، ول کمد و قاتلی بابا قصه داره زهرا رو میکشه. خانوما دیدن داره بی طاقت میشه، دوباره زیر بغلشو گرفتن هم برش گردوندن خانه. این یه دختر بود که رو قبر بابا افتاد و برش داشتن، هم با چه احترامی برش گردوندن. یه دخترم کربلا نه روی قبر بابا، روی بدن قطعه قطعه سر گذاشته بود. خیلی عجیبه که حرف خودشو نزن. ابتا انظر الى امتی المظلومه، تو بعضی کتابا داره گفت ابتا انظر الى امتی المظلومه. بابا پاشو ببین عممو دارن تازیانه میزنن. بابا رو خودم صدا نمیزنم بابا، بلند شو از عمم دفاع کن بابا. اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد ولا تفرق بيننا وبين محمد وآل محمد أهلك أعداء محمد وآل محمد وانصر من نصر محمدا وآل محمد.